این اگه بچه یه دفعه اومد ترسید، نصف شب از خواب بلند شد یا اومد یه چیزی رو گفت مثلا من دیدم، خود والدین نباید اون حالت ترس و استراب رو از خودشون بروز بدن. بله. اولین گام اینه که والدین اون آرام و محکم بودنه، اطمینان خاطری توی والدین باشه که به بچه‌ام سرایت بکنه. دومین گاممون، ببینید، انکار کردن غلطترین کار ممکنه. تکذیب کردن غلطترین کار ممکن هست برای کودک که من بیام انکارش کنم. داشتیم یه عزیزی گفت بگی موجود واقعی نیست از ذهن کودک پاک میشه. نه، اصلا بذارید کنم. انکار کردن غلطترین روش ممکن اینه که من انکارش کنم. بگم اصلا روح نیست، فلان نیست، بی خود میترسی برو. نه، گام دوم میگیم احساس بچه رو باید تایید کنیم. یعنی بچه ترسیده، این احساس واقعیه براش. احساس ترس رو باید تایید کنم. مثلا بهش میگیم میفهمیم ترسیدی، متوجهم ترسیدن سخته، متوجهم نگرانی، نه اینکه نباید بترسی، برای چی ترسیدی به بچه نمیگیم، احساسش اتفاقا ما تایید میکنیم که متوجهم تو ترسیدی. گام سوم میایم سراغ اطمینان بدون انکار. یعنی چی؟ یعنی میگم متوجهم ترسیدی، ترسیدن خیلی سخته، میدونم به نظرت واقعی میرسه. میگیم اینجا اطمینان بدون انکاره، میدونم به نظرت واقعی میرسه، بیا با هم بررسی کنیم چی دیدی، کجا دیدی. میام این کارو میکنم. یعنی من بچه اطمینان میدم، حس و حالتو متوجه هستم، انکارشم نمیکنم. تو گام چهارم میام اطلاعات بگیریم، چی دیدی، چی شنیدی، کجا دیدی. خود این که بچه داره در موردش گفتگو میکنه، منم با اون حالت آرام و مطمئن، نه بچه تعریف بکنه بعد من خودم هم بترسم بگم مثلا اون گوشه یه روح دیدم، بعد مادر خودش شروع کنه ترسیدن که اون گوشه از من یه روحی، یه جنی، یه لولو خورخوره اومده وایساده. نه، شروع کنیم اطلاعات گرفتن از بچه. وقتی بچه داره صحبت میکنه، تخلیه هیجان داره براش اتفاق میفته. و کار پنجم، یه کار کوچیک انجام میدیم، میگیم بیا با هم چراغ روشن کنیم ببینیم، بیا با هم بریم یه آب بخوریم، بیا با هم صلوات بفرستیم، بیا با هم تا ده بشماریم. یه کار کوچیک با بچه انجام میدم، گفتگو کردم، حرف زدم، احساسش خالی شد، یه کار کوچیک اطمینان بخش تو اون لحظه با بچه انجام میدم. این پنج تا مرحله رو اگه رعایت بکنیم ما برای برخوردهای اولیه، بچه رو آروم میکنه، فضای ترس رو، فضای استراب رو بسیار کاهش میده. انکارم ما نکردیم، نگفتیم نترس، نگفتیم خجالت نمیکشی، مثلا 7 سال سنته، 10 سال سنته، 15 سال سنته، همسنای تو مثلا الان دیگه میرن فلان کار انجام میدن، تو الان مثلا چرا از این چیزا ترسیدی؟ بله. برای بزرگسال هم همینا، یعنی مثلا آیه حسینیان اگر مثلا ترسیده، اگر میخوایم ایشون رو آروم کنیم، همین 5 تا مرحله رو باید انجام بدیم.
خیلی خوب، خیلی خوب. عرض کنم خدمتون که یه سوالی مطرح کردیم، گفتیم اگه شما با یه همچین تجربه‌ای مواجه بودید که بچه‌ها از موجودات ماورایی یا موجودات خیالی ترس داشتن، پیشنهاد شما چی هست؟ چجوری مدیریت بکنیم ترس بچه‌ها رو؟ انشالله به ما پاسخ بدید تا انتهای وقت برنامه. 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. یکی از اون کارهایی که فوق العاده میتونه ارزشمند باشه و آرامش بخش، اون انس با قرآن کریم است. در منزلی که صدای قرآن بلند میشه، افراد خانواده به یه شکلی با قرآن مانوس هستن، ما به طور معناداری کمتر مواجه میشیم با این خیالاتی که تو ذهن بچه‌ها شکل بگیره. خود برکت قرآن، نورانیتش باعث میشه که این ترس‌های مهم رو بچه‌ها کمتر داشته باشن. امروز هم با قرآن کریم همدم هستیم و صفحه 413 قرآن کریم که بخشی از سوره مبارکه لقمان هست، انشالله قرائت خواهیم کرد با تدبر و شرکت میکنیم در پویش ختم خانوادگی قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.
مگر نمی بینید که خدا تمام مواد و موجودات را در آسمان‌ها و زمین در اختیارتان گذاشته و شما را غرق نعمت‌های ظاهری و باطنی خودش کرده است؟
ومن الناس من يجادل في الله بغير
برخی مردم بدون هیچ دلیل عقلی یا الهام درونی یا استناد به کتاب روشنگر آسمانی درباره یکتایی خدا چون و چرا می کنند.
و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشیطان يدعوهم الى عذاب السعیر.
وقتی از آنها خواسته می شود از دستورهایی پیروی کنید که خدا فرستاده است، جواب می دهند
نه، بلکه از چیزهایی تقلید می کنیم که دیدیم پدرانمان دنبال آنند.
حتی اگر شیطان با این تقلید کورکورانه به طرف آتش سوزان جهنم دعوتشان کرده باشد،
و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروت الوثقا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
هر که خود را با همه وجود تسلیم خدا کند و درست کار باشد، به محکمترین دستگیره چنگ زده است. آخر عاقبت همه کارها هم فقط دست خداست.
امروز سوال کردیم که شما برای بچه‌هایی که از موجودات ماورایی، موجودات خیالی ترس دارن چه پیشنهادی دارید؟ آیا تجربه‌ای در این زمینه دارید؟ با دیگران به اشتراک بگذارید از طریق پلای ارتباطی برنامه زندگی زیباست.
رابطه با ترسی دارن اینا که حالا بچه‌ها رو گاهی از امور خیالی میترسونن، حالا چه در مورد افراد بزرگ چه در مورد افراد بچه‌ها و کوچولو، یه چیزای واقعیه که افراد باید ازش بترسن، باید احتیاط کنن نسبت به اون، که بچه‌ها رو باید آگاه بکنیم، بزرگترمون باید آگاه بکنن. به یه سری چیزایی هست که نه بزرگا باید ازش بترسن نه بچه‌ها باید ازش بترسن. نکته که خیلی مهمه آگاهی دادنه که نسبت به چه چیزایی باید احتیاط کرد، باید ترسید، هم در مورد بچه‌ها هم بزرگ‌ها، به چه چیزایی رو نباید از اونا ترسید.
911-59-31 نوشتن که پیشنهاد من اینه که باید بچه ها رو آموزش داد، اول به بچه ها استرس وارد نکنیم. حتی بعضی از مادرها خودشون ترسو هستن، این خودش ایجاد ترس در بچه ها میکنه. اسباب بازی های خوب براشون انتخاب بکنیم، محیط آروم باشه تا این شرایط بد رو بچه ها تجربه نکنه.
بچه ها رو نباید داستان های هولناک و وحشتناک تعریف کنیم، یا اینکه فیلم جنگی شدید کشت و کشتار رو سمدم از این حرف رو بچه ها نباید ببینن. بچه یادش میمونه وقتی تنها هستن شب تاریک میترسن از این چیزهایی که دیدن.
بیگی از خاورشهر نوشتن که بعضی از والدین چون روش تربیتی رو خوب بلد نیستن از راه‌های غلط استفاده میکنن، منجر به این اتفاق میشه. بچه‌هایی که فعالیت زیادی دارن و برای کنترلشون از این موجودات خیالی استفاده میکنن و این بدترین روشه و در روح بچه‌ها تأثیری میگذاره که سالها او رو رنج میده. ۹۱۴-94-22 گفتن که دخترم 4 سالشه، به خاطر اینکه به بهار خواب خونه نزدیک نشه گفتیم که باد میبردت و الان خیلی وحشتناک میترسه از باد، از صدای بلند. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون که دانسته های خودتون رو، تجربیات خودتون رو دارید به اشتراک میگذارید با دیگران از طریق برنامه زندگی زیباست. ما همچنان استفاده میکنیم از صحبت های آقای دکتر داوودی، دوانشناس و مشاور کودک و نوجوان، در ارتباط با ترس های موهومی که در بچه ها وجود داره. آقای دکتر، حالا پدر و مادرایی که میخوان ببینن بچه هاشون آیا با این مشکل ارتباط دارن یا ندارن، یه نشانه هایی معمولا در این زمینه وجود داره. حالا من خودم با بعضی از روانشناسا مثل حضرت علی که استفاده میکنیم از صحبتاشون، تو نقاشی بچه ها مثلا اون چهره های خط خطی که بچه ها میکشن یا بیشتر رنگ های تیره استفاده میکنن، نشون از یک ترس درونی هست، در واقع تو نقاشی‌هاشون داره نشون داده میشه. این نشانه درسته؟ نشانه دیگه چی هستن راجبش صحبت بفهم.
نکته خوبی گفتید. ما بسیار از اوقات در رفتارهای غیر مستقیم میتونیم این ترس ها رو ببینیم. یعنی بچه یه تصاویر تخیلی میکشه، یه تصاویر وحشتناکی میکشه و این تصاویر تخیلی و وحشتناک رو وقتی در موردش گفتگو هم میکنیم متوجه میشیم بچه واقعا از این موجوده میترسیده و به نوعی داره این رو تخلیه هیجانی میکنه. والدین باید اینا رو دقت بکنن. نقاشی های بچه، حرف هایی که بچه داره میزنه، داستانایی که داره با عروسکش داره تعریف میکنه، با عروسکش داره بازی میکنه، مثلا میگه آره تو اتاق ندی تنهایی، مثلا اونجا میترسی. اینا چیزاییه که والدین اگر به این جزئیات دقت بکنن طبیعتا راحت میتونن متوجه اون اتفاقات، ترس ها و نکاتی که در ذهن بچه هست بشن. از سمت دیگه خود گریه های بچه، چسبندگی به والدین، مثلا هر وقت نزدیک غروب میشه، شب میشه، بچه شروع میکنه حالا گریه کردن، گریه های بی دلیل، نمیفهمی برای چی داره گریه میکنه،
بیقراره،
میاد به والدین میچسبه. هر شب این الگو داره تکرار میشه، نزدیک میشه به اینکه دیگه باید بخوابه. وقتی اتفاق داره میفته طبیعتا اینم نشونه اینه که بچه از این شرایط تنهایی یا شرایطی که باید بخوابه یه چیزایی انگار تو ذهنش میاد و اون رو میترسونه. از سمت دیگه بیدار شدن های مکرر تو خواب، از خواب یه دفعه میپره، شروع میکنه گریه کردن، کابوس میبینه، اینها نشونه اینه که بچه ترس هایی داره، یه مسائلی به وجود اومده. مثل این مواردی خودتون فرمودید شنوندگان عزیزم مطرح کردن که ما یه چیزایی بچه رو ترسوندیم برای اینکه یه کار اشتباهی انجام نده، بعد این در ذهن بچه باقی مونده، حالا شب کابوسش رو میبینه، مکرر داره از خواب بیدار میشه، میخواد بخوابه، حتما باید والدین رو بغل کنه، کنار والدین، حالا 5 سالشه 6 سالشه ولی هنوزم جدا نمیتونه بخوابه. یا اینکه مثلا به عنوان مثال شما توی حالا یه ذره سنش که بالاتر میره، 10 سالش میشه 11 سالش میشه، تو فضای مجازی میبینید مکرر داره در مورد این مسائل سرچ میکنه، اینا هم جز نشونه هایی که نشونه ترس بچه است که هی داره مکرر سرچ میکنه چیکار کنیم، مثلا جن ما رو نخوره، چیکار کنیم لولو ما رو نبره، نمیدونم چجوری نترسیم. اینا رو هم باید دقت کرد. خلق مضطرب گفتیم همیشه نشونه اینه که بالاخره یه مسائل و مشکلاتی وجود داره. خود بازیهاش، نمیدونم نقاشیهاش، جزئیات زندگی بچه رو اگر دقت کنیم میتونیم متوجه این مسائل بشیم. ولی معمولا کودک بین حدود 2 تا 6 سال واضح و مستقیم خیلی از اوقات خودش میاد مطرح میکنه این ترس ها رو. البته اگر ما انکار نکنیم، تمسخر نکنیم، اگه اتفاقی بیفته بچه مجبور میشه تو تنهایی خودش بسازه و کنار بیاد و آسیب میبینه. یعنی اینطور نیست که تنهایی خودش راحت باشه. نه، ما باید اون عدم انکار اولویت ما باشه، مسخره نکنیم این ترس رو، اجازه بدیم بیاد با ما گفتگو بکنه تا این فضای مناسب تری براش بشه.
بله، بسیار عالی. خب ما تو هر موضوعی که مطرح کردیم تو برنامه زندگی زیباست تاکید داشتیم که پدر و مادرها حتما باید مهارت‌های لازم رو برای مدیریت شرایط بحرانی، شرایط بد مثل این موضوع ترس در بچه‌ها به دست بیارن. حالا یه برنامه رادیویی میتونه کمک بکنه برای اینکه این مهارت‌ها بیشتر بشه، مطالعه، خوندن کتاب، مشورت با مشاورا، کسایی که اهل فن هستن میتونه کمک بکنه که انشالله ما به سمت یادگیری مهارت‌های تربیت فرزند حرکت بکنیم. این مهارت‌ها میتونه زندگی ما رو محیط زیباتر و آرامتری بکنه.
چه قشنگ است اگر یک دل و یک رنگ شویم، عشق را در تپش آینه ابراز کنیم. چه قشنگ است اگر یک دل و یک رنگ شویم، عشق را در تپش آینه ابراز کنیم.
عشق تنهاست بیایید عزیزش دارید، دوستی ثروت خوبیست پس انداز کنید. تا پر از خنده شود خاک بیا آب شویم، باز از آبی دریا سفر آغاز کنید.
وقتی که والدین در کنار فرزندان خودشون قرار میگیرن، این ترس رو نباید القا کنن به فرزندان خودشون، چون اولین پایه رو مادر میگذاره که فرزندش از یه چیزی دلخوری داره و یه تخیلاتی برای خودش میسازه، و بعد در وهله بعد این رو برای فرزندانمون گویاترش کنیم و ملموسترش کنیم که اگر مثلا اتاقی خاموشه، با روشن کردن میبینیم که هیچ فرقی نکرده، و این رو براش توضیح بدیم. با بیان کردن و توضیح دادن خیلی خوب کودک ما خواهد فهمید که هیچ وحشتی نداره اتاق تاریک، یا مثلا حالا جایی که وارد شده حالا یا چیزی دیده، و این بسیار میتونه برای فرزندان ما جلوگیری کنه از ترسشون.
بله، برای بچه هایی که از موجودات ماورایی، موجودات خیالی ترس و واهمه دارن، به نظر شما باید چی کار بکنیم؟ چه پیشنهادی برای مدیریت ترسشون دارید؟ شما از دانشنونده گفتن که از دوران کودکی نباید این کلمات رو به فرزند بگیم، چیزی که وجود مادی نداره نبایستی به بچه ها بگیم، چرا که چیزی که فرزند نبینه باعث آزار و اذیت روح و روانش میشه. آقای غلامرضا عبدالله‌زاده از بابل. 904-92-24 اولین کار باید به بچه نام خدا رو یاد بدیم، بعد اینکه پدر و مادر نباید اگه میخوان بچهشون رو ساکت بکنن از این جملات و از این موجودات استفاده بکنن و بترسونن و شکلهای قشنگ رو دیوار بزنن که بچه ها خوششون بیاد و باعث بشه که اون ترس موهوم سراغشون نیاد. آقای محمد گچسوز مقدم از قائن گفتن بچه‌ای که میترسه باید اول بررسی کرد که در گذشته از چی ترسوندنش، و اونا رو بهش بگن و اونا رو بهش بگن دروغه، که ما یه بخشش گفتیم انکار کردن این مسئله درست نیست. آقای گچسوز مقدم، بایستی ریشه‌ای برخورد بکنیم، علل ترس رو پیدا بکنیم، باهاش برخورد بکنیم و مدیریتش بکنیم. گفتن از نسب بازی‌های ترسناک هم جلوگیری بکنیم تو بازی‌های رایانه‌ای که بچه‌ها دارن.
مرد میانسالی به کلانتری مراجعه کرد و درباره جراحت و سوختگی بدن نوش از دختر و دامادش شکایت کرد و گفت: با دخترم و دامادم همسایه هستیم و از مدتی قبل رفتارای مشکوکی از دختر و دامادم می دیدم. رفت و آمداشون به شهرستان زیاد شده بود و این مسئله هر روز شک و تردید منو بیشتر می کرد. یه روز متوجه آثار سوختگی روی دست نوه خردسالم شدم. با بررسی این زخم ازش پرسیدم چرا دستت اینطوری شده، که به من گفت به زغال داغ دست زده. حرفاش برام باور کردنی نبود. بچه رو بردم خونه خودم تا بیشتر باهاش حرف بزنم. اما وقتی که داشت لباس بیرونش رو عوض میکرد تا لباس خونگی بپوشه، دیدم آثار زخمای دیگری هم روی بدنش وجود داره. رفتم پیشش و گفتم صبر کنه تا زخماشو ببینم، و متاسفانه دیدم که شکم، زیر بغل، پشت گوش و هر دوتا پاشم علائم سوختگی داره. از پزشکی قانونی وقت گرفتم و بردم معاینش کردن. از طرفی هم با تحقیقاتی که انجام دادم فهمیدم دخترم و شوهرش ماشین زیر پاشون رو فروختن و از چند نفر در فامیل هم پول قرض گرفتن. با حساسیت بیشتری موضوع رو پیگیری کردم و فهمیدم اونا با رمال شیادی توی شهرستان آشنا شدن. اون رمال به دختر و دامادم گفته بود که جن وارد بدن نوم شده و برای اینکه جن از بدن کودک خارج بشه باید دستورهایی رو انجام بدن. برای هر دستورش هم کلی هزینه ازشون گرفته بود. سراغ دخترم رفتم و با تأکید بر اینکه از همه چی مطلع شدم ازش خواستم که توضیح بده چرا سراغ همچین آدم شیادی رفته و این بلاها رو سر بچهش آورده. متاسفانه اونم با یه ترس و لرزی گفته بود که بچهش جنی شده و شبا از ترس نمیتونه بخوابه و دارن از این طریق درمانش میکنن. گفتم که از طریق قانونی پیگیر این رمال شیاد هستم و فعلا بچه رو ببره پیش روانشناس کودک تا اوضاعش بهتر بشه. با خودم گفتم که کاش دختر و دامادم قبل از مراجعه به آدمای نابلد با چند نفر آدم زندگی دیده و سرد و گرم چشیده مشورت می کردن و مشاوره می گرفتن که نوه بیچاره من رو گرفتار این عوارض بد نکنن.
روی جاده پا بذاریم کل بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودن وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر توی آینه فردا.
خب آقای دکتر، این داستانک رو شنیدیم، خیلی تأسف‌آور بود این داستانی که مال این بچه اتفاق افتاده بود. ظاهرا بعضی جاها متاسفانه بازار جنگیرا و رمالا و دعانویسا از شما داختره. آره. به روانشناسا کمتر مراجعه میکنن.
آره، رقیب ما حساب میشن دیگه، پول بیشتر میگیرن،
پول بیشتری هم میدن.
آره، مردم هم متاسفانه از سادگی مردم، از دل پاک مردم هم سوء استفاده میکنن، مخصوصا بعضی که ادای مذهبی بودن رو هم در میارن. از همیشه میگم یا اگه این بلد دعا بنویسه از شما پول میگیره، برای خودش دعا بنویسه پولدار شه، چرا از شما پول میگیره؟
آره،
اینا همه غیر واقعیه، این دعا نویسا و این کاراشون. بریم حالا چی کارش بکنیم دیگه. بیایم ببینیم مهارتایی که والدین باید داشته باشن، همین مثالی که الان ما شنیدیم و بسیار تاسف آور بود، چیکار کنیم، چه مهارتایی رو کار ببریم که بتونیم این ترس ها رو، این مسائل و مشکلات رو حل کنیم، بچه‌مو نسوزونم،
درسته،
عاقلانه و منطقی رفتار بکنم. چند تا مهارت رو میگم، 6-7 مهارت، ان‌شاءالله برسیم همش رو مطرح بکنیم. اولیش رو گفتیم، تایید احساس. اگه بچه‌ام از شب گفت من میترسم، احساسش رو باید تایید کنیم و اسمم بذاریم. بله. تو ترسیدی، نگرانی.
بله.
ما خودمون نگران نباشیم، آرامش اطمینان داشته باشیم، اون اسم گذاری برای بچه انجام بدیم. دومین کاری که انجام باید بدم، بیایم اطلاعات واقعی مطابق سن بدیم. یعنی چه اطلاعات واقعی مطابق سن؟ مثلا توی بازی، این بازی سایه بازی، بازی قشنگیه، بیا به بچه میگیم بابا تو تاریکی شکلا عوض میشن، یه چیزا یه جوری دیگه دیده میشن. چی جوری؟ بیایی سایه بازی بکنی، من دستمو یه شکلی در میارم جلوی شمع، ولی وقتی اونجا میفته رو دیوار شبیه گله. دست من اینجا که شبیه گل نیست، اونجا رو دیوار میفته شبیه گوسفنده، شبیه سگه، نمیدونم شبیه درخته. اینا اطلاعاتیه که متناسب با سن دارم به بچه آموزش میدم. میگم سایه ها، تاریکی یه جور خاصی دیده میشه، با یه بازی هم دارم بهش آموزش میدم.
جای سایه ها کشیده میشن،
یه چیزای مهمی براش وجود میاد.
بله.
سومین کاری که باید انجام بدیم، ما میگیم روتینای قبل خواب باید داشته باشیم. این یه روتینای آرام بخشی، قبل از اینکه بچه بیاد بخوابه یه کارای ثابت، مثلا این که میگفتن که قبل خواب برو دستشویی، بعد مثلا بیا بوس کن، مسواک بزن بخواب، یه روتین ثابت. بچه ساعت 10 که شده، بیا آقا ساعت 10 ساعت خوابه، حالا بیا بریم با هم دیگه مثلا دستشویی، بعد بیا بریم مسواک بزنیم، بعد بیا مثلا با هم دیگه یه ذره مثلا یه صفحه من قرآن میخونم، یا نه بیا با هم دیگه چند تا صلوات بفرستیم، قرآن تمرین کنیم.
بله.
یه شعری بخونیم، بعد بریم تو رخت خواب بخواب. هر شب این روتین رو من داشته باشم. خود این روتین باعث میشه که بچه احساس آرامش رو پیدا بکنه. کار دیگه هم که میتونیم انجام بدیم، تکنیک های آرامسازی تنفسیه.
حالا خود اون اتاق خواب یا فضایی که بچه میخواد استراحت بکنه بخوابه، به نظرم نباید تاریک باشه، یه نور ملایمی.
آره،
باشه،
نور ملایمی باشه، بعد نوری مثلا مثل رنگ های خیلی تند قرمز و اینا هم نباشه که خود اونها هم یه مقدار تحریک کننده است، یه نور خیلی ملایم. بعد ولی وقتی خوابیده خاموشش کنیم، یعنی اینطور نباشه که بخوام تا صبح حتما روشن باشه، نه، تا وقتی بیداره. اگر هم نصف شب بیدار شد، ما میریم دوباره روشنش میکنیم تا بخوابه. یه کار دیگه هم که میتونیم انجام بدیم، اون تکنیک های آرام بخشی تنفسیه. 4-4-4 معروفه دیگه، تکنیک 4-4-4 چیه؟ 4 ثانیه نفس میگیرم، 4 ثانیه نگه میدارم، 4 ثانیه تخلیه میکنم. 4-4-4 بهش میگیم دیگه. 4 ثانیه نفس رو میگیریم، با بچه داریم بازی میکنیم، بیا قشنگ نفس بکشیم، 4 ثانیه نفس میکشم عمیق، 4 ثانیه نفسمو نگه میدارم، 4 ثانیه این رو تخلیه میکنم، بازدمش رو انجام میدم.
بله.
یا تکنیک میگیم تنفس شمعی، به بچه بگی فکر کن میخوای شمع فوت کنی، چجوری فوت میکنی؟ تکنیک تنفس های شمعی. این تکنیک ها کمک میکنه یکی دو دقیقه اینجور تنفس کردن سطح استراب رو خیلی پایین میاره. اصلا اینه برای بزرگ سال ما استفاده میکنیم. مثلا آقای رضایی الان اونجا هستش استراب داره که وقت داره تموم میشه، منتظره که ما تمومش بکنیم، میگه آقای زر تکنیک تنفس شمعی انجام بده، نگو وقت داره تموم میشه.
اینا این چون فوتبالیست هم هستن میگن تکنیک 3-5-2 هم داریم 4-4.
آره 3-5-2 میشه ولی نمیشه، یعنی ما 4-4-4 بشه. اگه میخوای تیمت برنده شه فقط 4-4-4 باید بازی کنی. یا تکنیک بعدی بازسازی تصویریه، میگه اون هیولاها رو بکش. هیولا رو وقتی کشید، ما هیولا رو میایم مدل کاریکاتوری کشیدن، خنده‌دار کشیدن، هیولا رو میگیم کوچولو بکش، بعد خودتو بزرگ بکش. یعنی ما میایم بازسازی تصویری میکنیم ولی اون تصویر رو دیگه ترسناک نمیکنیم. تصویر رو خنده‌دارش میکنیم، تصویر رو مضحکش میکنیم، صورتیش میکنیم، مثلا خالخالیش میکنیم، نمیدونم دستشو دراز میکنیم، کلهشو کوچولو میکنیم که بچه از این ترسی که داشت هم میبینه، میفهمه این ترسناک نیست، هم یه حالت خنده‌داری رو براش پیدا بکنه. بله. تکنیک بعدی که تکنیک جالبی هم هست، میگیم اسپری مبارزه با هیولا،
افشانه.
آره افشانه مبارزه با هیولا فارسیشه. بله. افشانه مبارزه با هیولا چیه؟ بچه میگید که از این چیزایی هستش که افشانه هست. میگیم بیا یه ذره آب توش می‌ریزیم، بعد به بچه میگیم خب دیگه چی توش بریزم؟ میخوایم یه افشانه درست کنیم، اینو که بزنی همه هیولاها میرن. خب دیگه چی توش بریزیم؟ مثلا یه ذره گلاب هم میریزیم، خود گلاب، عطر گلاب خودش آرام بخش دیگه. بله. یه ذره توش مثلا گلاب هم میریزیم، اگه یه ذره رنگی هم دوست داره مثلا یه رنگ کوچولویی هم مثلا بزنیم یه ذره رنگش هم خوشگل بشه. بعد میگیم خب قبل از خواب، بعد مثلا وقتی دارم افشانه رو درست میکنیم میگیم خب اینا هم باش دعا میخونیم، مثلا صلوات هم میفرستیم، اینو درست کردیم، قبل خواب اینو بزن به تنت، بزن تو اتاقه، خب اتاقم خوشبو میشه. این اسپری خود گلاب هم داره که آرام بخشه، یه حس خوبی هم به بچه میده. این خود این بازی هست، یعنی افشانه مبارزه با هیولا درست کردنم کمک. این مال جایی که ذره ما میگیم این ترس زیاده، حالت عادی فردا نرید افشانه مبارزه با هیولا این شرکت ها درست بکنن بیا ما افشانه مبارزه با هیولا درست کردیم اینو بفروشن، نه نه، اینو با بچه حالت بازی داره. یا پتو بازی باش میکنم، بریم زیر پتو با هم دیگه بازی کنیم، داستان بگیم، قصه بگیم. وقتی با پدرم با مادرم دارم زیر پتو دو تایمون هستیم، این فضای تاریکی رو کنار پدر و مادر دارم تجربه میکنم دیگه، اینقدر ترس نداره، اسمش هم روشه، میگیم داریم پتو بازی میکنیم دیگه. و از سمت دیگه محدود سازی رسانه ها، بازی ها، نمیدونم تصاویر، فیلم ها رو، اینها رو با توی مهارت ها مراقبت بکنیم. و اون چارچوب دینی فرمودید، قرآن خوندن، دعا خوندن، اینا خودش آرام بخشه. و از همه مهمتر گفتیم که پدر و مادر بچه رو نترسونین، نخواهیم به خاطر اینکه یه دقیقه بچه رو آروم کنیم یه عمر بچه رو از این چیزا بترسونیم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. امروز روز دانشجو هست، یه تبریک ویژه عرض بکنیم به خانم ها، مادرای بزرگواری که در دو جبهه دارن تلاش میکنن، جبهه تربیت فرزند و در جبهه جهاد علمی، به مادران دانشجو.
دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی و شلوغی کارهای پژوهشی به سر میبره، مامان شدن بیشتر یه فرصت یا آسیب؟
تمرینات نسی بفرسته برای خانم متقی؟
آره،
مادر بودن به آدم حس مسئولیت رو یاد میده، به آدم تفکر خلاق رو یاد میده، به آدم یاد میده چجوری مدیریت بحران کنه، و اگر اینا رو بلد نباشی اصلا نمیتونی توی پژوهش موفق باشی.
این تجربه یک دانشجوی دکترای مهندسی شیمیه که مادری کردنش همراه شد با قبولیش در دانشگاه علم و صنعت ایران، 1200 کیلومتر دورتر از محل زندگیش.
تمام طول بارداریم هم توی کلاس‌های درس گذشت.
وجود مهد کودک در دانشگاه خیلی کمک حالش بوده.
من شده آرتین رو دو از مدرسه گرفتم و تا ساعت 6-7 شب تحویل دادم به مهد کودک و اونجا بود.
در شرایطی که جای خالی خوابگاه متأهلی اونو مسافر دائمی جهرم تهران کرده، اما دوست داره باز مادر شدن رو تجربه کنه.
چون من می‌بینم اینقدر آرتین علم رو دوست داره، دانش رو دوست داره، جستجوگره، دوستم حداقل دو تا این مدلی داشته باشم.
خب دقایق پایانی برنامه هست، آقای دکتر داوودی نکته پایانی و جنبندی خواهش میکنم.
خب امروز به نظرم موضوع خیلی جذابی بود، امیدوارم برای شنوندگان مفید بوده باشه. بخوام جمع‌بندی بکنیم، گفتیم که اول از همه این ترس‌ها در سن کودکی 2 تا 6 سالگی ترسایی که معمولاً وجود داره، طبیعیه، خیلی نگران نباید باشم، قابل حل با این مهارتایی که گفتیم. مهارت‌ها رو هم گفتیم، اول از همه اینه که استراب والدین خودشون نباید بترسن، نباید بچه‌رم بترسونن. آرام و اطمینان بودن والدین همراه با تایید اون احساس، نه تایید موجود وجود دارد. دقت میکنید که ما میگیم ترس طبیعیه، نه اینکه این موجوده هستش و حالا بیا با موجود مبارزه بکنیم. حتما و اون مهارتایی هم که گفتیم رو انشاءالله اگر انجام بدن امید داریم که حل بشه، ولی اگر باز هم دیدن نه با این مهارتایی که ما آموزش دادیم حل نشد، احتمالاً باید به یک روانشناس بالینی کودک مراجعه بکنم برای کار تخصصی. طبیعتاً ما چیزهایی که گفتیم برای عموم مردم هست، ولی اگر دچار اختلالی بود بچه، طبیعتاً نیاز به کار تخصصی داره. و البته اطمینان هم داشته باشید که اینجور مسائل با توکل بر خداوند قابل حل، اینطور نیست که